أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين دوستان من خوب دقت بکنند من یه بحثی و متفاوت از سبک بیان مصنف مطرح بکنم برای اینکه تو ذهنتون دقیقاً یک سری اصطلاح به درستی شکل بگیره. شما در ادبیات کلمه رو بر سه قسم دانستید. کلمه رو بر سه قسم: اسم، فعل و حرف. در علم اصول لغت رو مقسم قرار میدن و اون رو بر دو قسم میشمارند، بر دو قسم، اسم و حرف. میگن لغت بر دو قسم است، اما اسم و اما حرف. این تفاوت تقسیم بندی علم اصول با ادبیات. از نگاه علم اصول هر چیزی که، حالا چیز هم توضیح میدم، هر چیزی که در لغت در زبان نقش داره و موضوع برای معناست، حالا این چیز میخواد ماده باشه، میخواد هیئت باشه، میخواد ماده و هیئت هر دو با هم باشه، هر چیزی که در لغت نقش داره و موضوع برای معناست، بر دو قسمه: یا موضوع برای معنای ربطیست، معنای نسبیست، معنای غیر مستقله. نه، همش به یک معناست ها، تفسیر میکنم هی. به اون چیز میگن حرف. حرف تمام. یا موضوع برای معنای مستقل، معنای مستقل، معنایی که می شود اون رو بی نیاز از طرفین، بی نیاز از کلام فهمید، لازم نیست در ضمن کلام تصور بشه، معنای مستقل. یعنی به این چیز که برای معنای مستقل غیر ربطی وضع شده میگن اسم. پس هر چیزی که در لغت برای معنایی وضع شده، چه میخواد ماده باشه، چه میخواد هیئت، چه میخواد ماده و هیئت هر دو موضوع باشه، مثل زید که ماده و هیئت با هم موضوع واقع شده، اگر دال بر معنای نسبی و ربطی باشه بهش میگن حرف، اگر دال بر معنای غیر نسبی، معنای مستقل، معنای قابل فهم به تنهایی باشه میگن اسم. میشه دو چیز. اگر یک کلمه بود یک ماده داشت یک هیئت داشت، این از نگاه اصولی دو چیزه. فعل از نگاه اصولی دو چیزه، مادهش دل بر معنای مستقل قابل فهمه، هیئتش دل بر معنای غیر مستقل نسبی و ربطیست. حالا توضیحاتشو میدم، صبر کنیم قدم به قدم. خب آقا چه چیزهایی برای معانی نسبی وضع شدند؟ پاسخ: حیات تماما برای معانی نسبی و غیر مستقل وضع شدند. این یک، حیات منهای ماده، مثل هیئت کلمه مفرده، فاعلون، مفعولون، حیات افعال. مثل حیات جمل، تمام اینها جزو چی محسوب میشند؟ حرف اصول. این یک. دو، حروف، حروف نحوی، حروف نحوی تماما حرف اصولی اند که با ماده و هیئتشون هر دو با هم موضوع برای معنای نسبی شدند، وضع شدند برای معنای ربطی و نسبی. حالا توضیح میدم کاملا. پس حرف اصولی همینجا دو قسم شد، یک هیئت، دو حرف، حرف نحوی فی، الا، من و الاخر. روشن شد؟ خب خود هیئت بر دو قسمه، هیئت مفرده، هیئت مرکبه. خود هیئت بر دو قسمه، هیئت مفرده، هیئت مرکبه، یا شهید صد میگه ترکیبیه، فرق نمی کنه. هیئت مفرده حیات افعال و اشباه الافعال، اسم فاعل، مفعول، صفت مشبه، این هیئت های مفردند. حیات مرکبه خودشون عرض بکنم خدمتتون که اقسامی دارند. هیئت هایی هستند که از انضمام دو یا چند کلمه به وجود میاند. هیئت جمله اسمیه یک، هیئت جمله وصفیه دو، هیئت جمله اضافیه سه. اینا اقسام هیئات ترکیبی است. نکته مهم، هیئت چه مفرده چه ترکیبیه فرق نمی‌کنه. خود بر دو قسمه، خود بر دو قسمه. گاهی اوقات داله بر یک نسبت تامه، تو پرانتز غیر اندماجی، گاهی اوقات دال است بر یک نسبت غیر تام، ناقص، تو پرانتز اندماجی. حواستون به مقسم ها باشه ها، تام و ناقص مقسمش چی شد؟ هیئت مطلقا، چه مفرده چه مرکبه. خوب دقت بکنید، میخواییم برای هر دو مثال بزنیم. برای هر دو ببینید، هیئت گاهی اوقات وضع شده است برای نسبت غیر تام، یا اصطلاحاً بهش میگن ناقص. نسبت غیر تام یا ناقص رو حتما میدونید چیه، نسبتی که لایسه و سکوت و علی، زیاد بهتون گفتن این تعبیر رو، هیئتی که باهاش نمیشه جمله ساخت، جمله‌ای که برای سکوت صحیح باشه. خود این هیئت‌هایی که داله بر معنای نسبی ناقصند، داله بر نسبت ناقصند، میتونن مفرد باشن، میتونند مرکب باشن. مفرد مثل چی به فقها؟ هیئت اسم فاعل داله بر یک نسبت ناقصه بین مبدأ و فاعل و کسی که این مبدأ ازش صادر شده. ضارب بین زید و ضرب یک نسبت ناقص ایجاد میکنه. گاهی اوقات ممکنه حالا این نسبت بین ضمیره که در شکم ضارب هست و خود ضرب ایجاد بشه، بگیم زیدون ضاربون. اینجا ضارب، این هیئت فاعلون، نسبتی ایجاد میکند بین ضرب ماده و بین فاعل که کیه اینجا؟ هوه راجع به زیده، هوه که برمیگرده به زید. مثل مضروب، مفعول بین ضرب و کسی که وقع علیه المبدأ امر یک نسبت ایجاد میکنه، نسبت، نسبتی که رابطه این دوتا رو مشخص میکنه، مشخص میکنه که این مبدأ، این ضرب واقع شده است بر این بابا، بر این امر. و نسبت وقوعی مثلا، نسبت صدوری بین چی و چی ایجاد میکرد؟ بین ضرب و زید فاعلون ایجاد میکرد، نسبت وقوعی بین ضرب و امر مضروبون ایجاد میکنه. با تسامح هایی در عبارت من هست، در کفایه انشاءالله اتون بحث رو جور دیگه بعد باز بکنیم، اونجا به اعتبار متن مرحوم آخوند دقت های ریز دیگری باید در بحث بود. در حد حلقه ثانیه همین ها خوبه. گاهی اوقات رفقا نسبت ناقص مدلول هیئت ترکیبیه است، نه هیئت مفرده. فاعلون هیئت مفرده داله بر نسبت ناقص بود، گاهی اوقات هیئت مرکبه داله بر نسبت ناقص است. مثل چی؟ مثل هیئت وصفیه، زیدون العالم نسبت ناقص است، لایصح السکوت، زید عالم. خب بعد چی؟ مثل هیئت اضافیه، کتاب و زیدن ترکیبیه است اما لایصح السکوت، ناقصه. خب بعد چی؟ کتاب و زیدن چی شد؟ گم شد؟ پیدا شد؟ خوشگله؟ زشته؟ ها؟ حالا بریم سراغ حیاتی که داله بر نسبت تام است. خود اونها هم بر دو قسمه، گاهی اوقات هیئت هیئت مفرده است اما داله بر نسبت تام است. بگی فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. ها اینجوری مثل چی رفقا؟ اگه گفتی یه چیز داری میگی اما متوقف شدی، هیئت مفرده داله بر نسبت تامه. مثال میخوام، هیئات چی؟ افعال. هیئات افعال به این خوبی، هیئات افعال مفرده است، مثل ضربه که هیئتش چیه؟ فعل است. گفتم همین اوزان صرفی خودمون، مثل صبح که فرمودن روزه بگیر، هیئت صیغه امر. حتی خب هیئت من همون صیغه است، هرچند که میگن هیئت و صیغه الامر، دیدم گاهی اوقات در تعابیرم هیئت همون صیغه، همون وزن صرفیه، نمیخواد بغل هم بچینیم دار. آقا هیئت فعل دلالت میکنه بر یک نسبت تام بین دو چیز، همیشه نسبت دو تا طرف میخواد. نسبت یعنی چسب، چسب دو چیزو به هم باید چکا کنه؟ به چسب کنه. هیئت فعل دلالت میکند بر نسبت بین ماده فعل و فاعل به نحو تام. میگه ضرب زیدون، این ضرب زیدون بین ضرب و بین زیدی که نسبت و چسبی به شکل تام ایجاد میکنه که یسه حسوبوت وله، این چسب بین ضرب و زید در زاربان به وجود نمیاد ها، اونجا می چسب بین ضرب و زید بود اما به نحو ناقص بود، لایسه حسو بود. همون چسبی که در زاربان هست در ضربه زیدون به وجود میاد، منطقه به شکل تامی که یسه هو یسه حسو بود. همون چسبی که مفعول در مضروبان بین ضرب و امر ایجاد میکرد به شکل ناقص لایصح السکوت، ضرب امرون بین ضرب و امر ایجاد میکنه به شکلی که یصح السکوت، به شکل تام. به این میگن هیئت مفرده تامه. حالا یه قسم دیگه مدت برش مثال بزنیم، چی رفقا؟ بله، هیئت مرکبه تامه. هیئت مرکبه تامه، من قبلا خیلی اینها دسته بندی یکی یکی میگفتم به طوری که اصلا رفقا می نوشتن، اما الان مدتیه چند سالی یک کمی هم قاطی میکنم بحث ها رو که بعدم به تخونه جزبه در بیاریم. همه هم بخوام برای شما دیکته کنم مثل بعد از اساتی خیلی خوشتون میاد اما به صلاحتون نیست. بعد همیشه بحث یک جایش ابهام داشته باشه که برید دنبال کنید، اونایی که اهل کار هستند از همین منافذ و ابهام ها مطلب رو دنبال کنند به عمق برسند. خب با هیئت مرکبه شما بگید تامه، مثل هیئت جمله اسمی خیلی روشن، زیدون عالمون. این هیئت مرکب است از انضمام دو کلمه شکل گرفته، تام است یسته خصوص. پس حواستون باشه بین مفرده و مرکبه یه تقسیم، بین تامه و ناقصه نباید خلط کنید، از هم باید نها چه بکنید؟ منفک و مجزا. تمامیت و نقصان برمیگرده به معنای هیئت، اما ترکیبیت و افراد، ترکیب و افراد برمیگرده به خود هیئت که آیا از انضمام دو کلمه شکل میگیره یا از انضمام شکل خود یک کلمه به دست میاد. خب پس ما دانستیم که برگردیم از اول، دانستیم که آنچه که در لغت موضوع هست بر دو قسمه، یا حرف است یا اسم. اگر حرف باشه خود بر دو قسمه، یا هیئت یا حرف نحوی. اگر هیئت باشه باز بر دو قسمه، یا مفرد یا ترکیبی. هر کدوم باز بر دو قسمه، یا تام یا ناقص. این مال این ور قضیه. اگر هم حرف نحوی باشه تقسیم بندی نداره. حروف، تمام حروف نحوی از نگاه اصولی حرفند، اما دال بر نسبت ناقصند. نسبت ناقص، ما حرفی نمیشناسیم که دال بر نسبت تام باشه. تمام حروف دال بر نسبت ناقصند. مثلا میگه از سیر و من البصرت واجب. این از سیر و من البصره، این من بین سیر و بین بصره نسبت ایجاد میکنه، مثلا ناقصه سیر از بصره. خب بعدش چی؟ سیر الی کوفه، سیر تا کوفه. خب بعد چی؟ لایسته و سکوت. حروف دال بر نسبت ناقصن، به تعبیر دیگه نسبت اندماجی. قبلا گفتم تو این کلاس اندماجی غیر اندماجی رو نگفتم، حالا اگه لازم شد در وقتش میگم. یه هم بهتون بگم نسبت متفاوت ها، انها و اقسام داره. اینجوری نیستش که هر نسبتی با نسبت دیگه از یک سنخ باشه، اصناف گوناگون داره. نسبت ابتداییه، این مدلول منه، من دال بر نسبت ابتدایی است. یعنی چی؟ یعنی مدخولشو میکنه مبتدأ من برای یک چیزی که مبتدأ، برای اون متعلقش که مبتدأه. یعنی بین مدخولش و مبتدأش نسبت ابتدایی ایجاد میکند. مدخولشو میکنه مبتدأ من، متعلقشو میکنه چی رفقا؟ مبتدأ. از سیر و من البصره، اینجا سیر میشه مبتدأ، این چیزی که آغاز شده. مبتدأ منهش چیه؟ از کجا آغاز شده؟ ها؟ بصره. این من آمده دو شخصیت ساخته، اینه کرده مبتدأ، اونه کرده مبتدأ. اون اگه میگفتم از سیر البصره، اینا با هم فامیل بودن؟ ارتباط داشتن؟ نه. همین که میگم از سیر و من البصره، بین سیر و بین بصره چی ایجاد شد؟ نسبت فامیلی. متو فامیلی جور و جوره، ابوت و بنوت، زوجیت ها، اخوت، انواع اقسام داره. این کدوم نسبته؟ از نوع ابتداییته. یکی رو میکنه مبتدا که متعلقش باشه، یکی میکنه مبتدا اون من که مدخولش باشه. این همین قضیه در الا. الا متعلقش رو میکنه منتها، مدخولش رو میکنه منتها الیه. از سیر و الال کوفه، کوفه میشه منتها اله، جایی که دیگه تمام میشه. اون چیزی که تمام شده چیه؟ سیره. این نسبت خیشاوندی ایجاد میکنه. نسبت اسنادیه مبتدا خبر، یکی رو میکنه مبتدا یعنی مسندون الی، مبتدا میشه مسندون الی. یکی هم میکنه خبر یعنی مسند، بین زید و قائم هیچ نسبتی نبود، این هیئت میاد این فامیلی رو ایجاد میکنه، با هم میشن فامیل. در مقابل حرف باقی چیزهایی که دال بر معنای غیر نسبی هستند در علم اصول بهشون میگن چی؟ مقوله گسترده. فقط کافی نسبت نباشه معنا، هر چه میخواهد باشد. پس نکنید خود نسب انها گوناگون داره، غیر از این که تام و ناقصه اشکال گوناگون داره، معانی جور و جور داره. هرگاه لفظی برای نسبت وضع نشده بود به انهایی که داره، به این میگیم چی؟ اسم. خب اسم بر دو قسمه، اینا رو مصنف نگفته ها، با داریم میگیم که شما رو بحث مشرف بشید، مسلط محیط بشید، یعنی از اون نقشه نگاه کنید مطلب رو. تو فعالگاهی اوقات اسم ماده است، اونجا گفتیم چی حرف رو گفتیم، چه گاهی اوقات هیئته، اینجا میگیم چی اسم ماده. گاهی اوقات اسم ماده است، گاهی اوقات ماده و هیئته، هر دو با هم اسم تشکیل میده. زاد و را و با یه ماده است دال بر معنای اسمی، همه ما میدونیم معنای ضرب چی، به هیئتش برای معانی گوناگون ممکنه وضع شده باشه. زاد و را و با در ضارب یک معنا داره، در مضروب یک معنا داره، در ضربه معنا داره، اما خود این ماده یک اسمه. لذا همینجا ترمز بکنیم، فعل نحوی از دید اصولی دو چیزه، هیئتش چیه؟ حرفه، دال بر معنای نسبی است، نسبت میده بین ماده و فاعل. مادهش چیه؟ اسمه، دال بر یک معنای خاص حدسی، از مثال ما ضرب و ضرب کتک زدن. قسم دوم از اسم متشکل و مرکب از ماده و هیئت، اصلا قابل انفکاک نیست، هر دو با هم موضوع شده، مثل اسماء اعلام و اسماء اجناس. زید اسم علم، رجل اسم جنس، اینا هیئت و ماده با هم شدن موضوع اسم برای معنای مشخصی که این گونه است. یه توضیح اینجا بدم راجع به معنای اسمی، برای اینکه کاملا دیگه جا بیفته. میگه معنای اسمی معنای مستقل، یعنی چی؟ این استقلال برمیگرده به نحوه لحاظ، نحوه فهم، حواستون جمع باشه. یعنی اینکه میشود معنای اسم رو بی‌نیاز از کلام فهمید، لازم نیست در ضمن یک کلام بفهمید، لحاظ بکنید، تصور بکنید. معانی حرفی باید فقط در ضمن کلام فهم بشه. الان میگم در، در یعنی چی؟ در حرفی. اما در اسمی چیه؟ بهتون قشنگ میاد، یه تصویری از در اسمی میاد، همین دری که نصب کردیم اینجا، در مدرسه. اما در حرفی و حقیقتش نمیدونیم به چی باید نگاه کنیم، چی رو حواست، درسته؟ یک چیز خاصی در ذهن تصور نمیشه، این که نمیتونی مستقلا تصورش بکنی. بعد باید مثال بزنم، بگم زیدون فدار، بین زید و دار این حالت رو ببینی، نشون میده که خلاصه این در معنای حرفی داره که فقط در ذهن کلام قابل فهم. الان معنای جمله اسمیه واقعا نمیشه فهمید، هیئت اسنادی معناش چیه؟ است، است یعنی چی؟ اما تا میگم زید، حالا صدام یه چیز گیر شما، هیتلر، یه چیز بهتون میاد، میدید معنی اسمی. یا ساعت قیام، قائم، یه شبهی به ذهن میاد ایستاده، یک هیئتی از انسان، درسته؟ معنی مستقل قابل فهم میشه قشنگ. منتها این که زید قائم است، صدام ایستاده است، این نسبتی که بین این هست فقط در مثال فهمید. خب بخونیم دوستان چند خطی ها ثواب داره. ول حیات و ول حروف عموماً، حیات و حروف تماماً، این عموماً معنی فارسی نداره، این غالباً ها، این تماماً. لا تستقل معانی ها به نفسها، به خودی خود، لأنها من سنخه، چرا مستقل نیست معانیش به خودی خود، باید در ضمن کلام فهمیده بشه. این به نفسها در مقابل استقلال به نفس در مقابل در ضمن کلامه. لأنها من سنخ نسب و تفسیر و ارتباطات، از سنخ نسبت ها و ارتباطات. خب ففی قولنا، در گفته ما که میگیم از سیر و الى مکت المکرمت واجب، تو همین مثال چند تا حرف داری؟ اگه گفتی بی انصاف ها اینقدر کم، خب یک الا، اول مفرده هاشو بشماریم، یک الا، دو مکرمه، سه واجب، مکرمه هیئت اسم مفعول، واجب هیئت اسم فاعل، سه تا دیگه. نه مصدر به ماده و هیئتش برای یک معناست، فعل، بله، مبتدا و خبر، بین سیر و واجب، چهار تا صفت و موصوف، مکه مکرمه، تو همین پنج تا حرف هست، پنج تا حرفه، یه دونش حرف نحویه، بقیهش هیئته. از این هیئات دوتاش ترکیبیه، مکه مکرمه و سیر واجب، دوتاش هم غیر ترکیبیست، مفرد. فقط یه بحث الف و لام میمونه که الف و لام رو عرض بکنم خدمتتون که نمیتونیم دقیقا تعیین کنیم. ممکنه بگیم الف و لام حرفه دال بر تعریفه، اگر الف و لام جزء این قضیه باشه ما دو تا حرف دیگه هم داریم، از سیر المکرم. ممکنه بگیم جزء، قبلا هم گفتم بهتون، جزء اجزای تشکیل دهنده هیئته، یعنی هیئت فقط اعراب نیست، الف و لام و تنوین هم شامل میشه. این دیگه خود اینجا اختلافی میشه، بس ریزه کاری میشه که دیگه از سطح کلاس ما خارج. خب چند تا اسم داریم بشمارید؟ چهار تا، یک سیر اسم و ماده برای یک معنای خاصی وضع شده، دو مکه اسم و ماده برای یک معنای خاصی وضع شده، مکرمه مادهش، واجب مادهش، چهار تا اسم. تو همین جمله پنج تا حرف، چهار تا اسم، نه تا جزء لغوی وجود داره. تدلو الا الا نسبت خاصت بین سیر و مکه، یک نسبت خاص، نسبت انتهاییه بین سیر و مکه ایجاد میکنه. حیث ان السیر ینتهی به مکه، سیر به مکه منتهی میشه. تدل هیئت مکه مکرمه علی نسبت وصفیت، وهیه نسبت وصفیه چیه؟ کون المکرمه وصفا لمکه، خدا قسمتتون کنه. تدل هیئت جملت سیر واجبان بر چی؟ علی نسبت اسنادیت خاص بین سیر و واجب، و هی ان الوجوب ثابت، این نسبت عبارت است از این که وجوب ثابته، اسنادی دیگه ثابت است، فعلا بالفعل برای سیر. و نسبت التي يدل عليها الحرف غیر کافیه به مفردها لتکوین، تشکیل جمله تابعه، نسبتی که برش حرف دلالت میکنه کافی برای تشکیل جمله تامه نیست. و لهذا بهش چی میگند؟ بهش میگن نسبت ناقصه یا اندماجیه، نسبت اندماجیه. حلقه اولا رو ببینید. اما حیات اینم حرفه. خیلیشون پس و پیش گفته من از خارج منظم گفتم، دیگه به عهده خودتون میذارم منظمش بکنید. اما حیات فبعضها بر دو قسمه، یدل على نسبت ناقصه، دل بر نسبت ناقصه است، مثل هیئت جمله وصفیه مکه مکرمه. بعضی از حیات هم دل بر نسبت تام است، نسبتی که تتکون بها به این نسبت جملتون تامه، شکل میگیرد جمله تامه، فاعل تتکون میشه جمله تام. و تسمى نسبتن تامه، بهش میگن نسبت تامه. و ذالک که هیئت الجمله الخبریه، هیئت ترکیبیه است، هیئت جمله انشائیه میتونه ترکیبیه باشه، میتونه مفرده باشه، به هر دو حالتش. جمله خبری هم همینطور میتونه ترکیبیه باشه، میتونه انشائی. این که مثالی که اینجا آورده ترکیبی است. هیئت جمله خبری، هیئت جمله انشائی، هر دو میتونن به هر دو شکل مفرد و من قبیل زیدون عالمون. این هیئتش، هیئت جمله خبری است، از نوع ترکیبیه. اگه بگه علم زیدون، هیئتش هیئت جمله خبری است، از نوع مفرده. سم انشاء، سم صيغه امر، هیئت مفرده چی رفقا؟ انشائی. میتونید برای یک هیئت ترکیبی انشائی مثال بیارید؟ هل زیدون قائمون، ممکنه کسی بگه اینجا انشاء از هل میاد. یه مثال پیدا کنید برای هیئت ترکیبیه انشائیه. اون که مفرد است، انشاء فقط طلب نیست تا هفت قسمه، میذاریم برای فردا. یه مثال دیگه پیدا کنید شبهه توش نداشته باشه. آره، یک هیئت ترکیبیه انشائیه میخوای. خب و یصطلح اصولیاً، اصطلاح شده است در علم اصول، یصطلح اصولیاً، اصطلاح شده است در علم اصول بر تعبیر به معنای حرفی از هر نسبتی. گفتم هر چه که دال بر نسبت بشه بهش میگن چی؟ حرف. به معناش میگن چی؟ معنای حرفی. هر چه که دال بر نسبت نباشه بهش میگن اسم. به معناش میگن چی؟ معنای اسمی. حواستون به این نکته باشه. سواء کانت این نسبت مدلولتن للحرف، فرق نمیکنه این نسبت مدلول حرف باشه که همیشه ناقص است، یا مدلول هیئت جمله ناقصه باشه مثل هیئت اضافیه، هیئت وصفیه، یا مدلول هیئت جمله تامه باشه مثل هیئت جمله اسمی. و بالمعنى الاسمی، عطف بر بالمعنى الحتفی است، اصطلاح شده است بر تعبیر به معنای حرفی از هر نسبتی، یعنی اصطلاح شده که تعبیر کنن به معنای حرفی از هر نسبتی، به معنای اسمی از هر چه غیر از آن است. حواستون باشه این با و عن هر دو متعلق به چیه؟ تعبیر، تعبیر به این از آن، هم با هم عین بالا. بالمعنى الحرفی ان کل نسبت، بالمعنى الاسمی عما سوا ذلک. بل اصطلاح شده است که به معنای اسمی تعبیر کنند از هر آنچه که غیر از آن مدلولات هست، یعنی غیر از مدلولات نسبی است، مدلولات بالا، مدلول حرف، مدلول هیئت جمله ناقصه، مدلول هیئت جمله تامه، هر چی غیر از اون مدلولات باشه، هر چی غیر نسبی باشه بهش میگن معنای اسمی. خب و یختلف المعنى الحرفی عن المعنى الاسمی فی امور، توی جاهای منها، یکیش اینه ان، از این امور اینه ان المعنى الحرفی به اعتباره نسبتن. خب دقت بکنید، معنای حرفی به این اعتبار که نسبته، یک دو و کل نسبت متقومتون به طرفی ها، از خارج گفتم هر نسبتی دو طرف میخواد چسب، دو چیز باید به هم به چسب کنه، ولی چسب نیست. فلا یمکن، پس ممکن نیست ان یلحو، لحاظ شود دائما مگر این که در ضمن لحاظ دو طرف نسبت باشه، بعد دو طرفش حتما به تصویر در بیاد تا خود نسبت به تصویر بیاد. میگن در ضمن کلام یعنی چی؟ یعنی شما باید نسبت رو در ضمن طرفینش، سیر مکه، باعث میشه معنای الا رو بفهمید، از سیر و الا مکه. اما المعنى الاسمی فیمکن ان یلحو، ممکنه لحاظ شود به صورت مستقل، به شکل مستقل امکان لحاظ هست. لحاظ یعنی چی؟ یعنی تصور، یعنی فهم. یمکن ان یلحظ یعنی یتصور یفهم. و قد ذهب المحقق النامینی، اینجا یه بحث دقیقی دوستان داریم، خب مقدمش رو بگم، شاید نتونم تمامش بکنم اما اقلا مقدمش رو بگیم، ناکام از کلاس نریم. محقق نامینی علی الله مقامه، میدونید که چهره استاندارد علم اصول در آثار محقق نامینی منعکس شده، چهره ایست که میشه گفت اصولش مادر علم اصول معاصره، از این جهت که اصولیون مطرح معاصر دانش اصولیشون رو غالبا از محقق نامینی میگیرند. مثلا شما اگه بخواید رسائل رو به خوبی بفهمید، شرح وسائل کتاب فوائد الاصول که تقریرات محقق نائمی است، به نوعی کمک میکنه شما رو در فهم زوایای معتقدات شیخ انصاری، اون چه که از خود محقق نائمی آمده. این شخصیت عظیم الشأن که شهید در کتابهای مختلفش در حلقات ازش تعبیر میکنه به مدرسة المحقق نائمی، مدرسه که میگه یعنی مکتب دیگه، شخص نیست، شده مدرسه مکتب، یه همچین شخصیتی. ایشون در تقریراتی که دارند فرقی بین معنای حرفی و اسمی نهادند، غیر از اون فرق اول که خوندیم، لحاظ استقلالی و لحاظ غیر استقلالی، و اون این است که معتقدند معانی اسمی اختاریند، اختاری، معانی حرفی ایجادیند. بله چی اند؟ ایجادی. سوال، معانی اسمی اختاریند یعنی چی؟ یعنی این که اسم دلالت میکند بر یک معنایی که ثابت در ذهن متکلم قبل از مرحله کلام. معناش اینه، اسم دلالت میکند، اختاری یعنی دلالت میکند بر یک معنایی که در ذهن متکلم پیش از این که به سخن بیاد ثابته. توضیح بدم، شما تو ذهنتون هیکل زید میاد و اینکه ایستاده، بعد میگید زیدون قائمون، این زیدی که میگید در حقیقت دلالت میکند و اون هیکل گوشتی زید که در ذهن شمای متکلم شده تصویر شده، قائمون دلالت میکنه بر اون وضعیت جناب زید که الان ایستاده. پس اسما دلالت میکنن بر معانی که در ذهن متکلم پیش از این که به سخن بیاد وجود داره. یه هیکل گوشتی رو تصور کرده که ایستاده، پاهاش صاف، سیخ، خودشم سیخ. نه عمدن دارم میگم که حواس جمع باشه، اختار معناش همین، بچه تسمیهش هم شاید فردا بگم اگه حال داشتم. خب اما معانی حرفی اختاری نیستند، یعنی چی اختیاری نیستن؟ یعنی دلالت نمی کنن بر یک معنایی که پیش از کلام در ذهن متکلم ثابته. حروف دلالت نمی کنن بر یک معنایی که در ذهن متکلم پیش از کلام ثابته، بلکه حروف ایجاد می کنند ربط را در مرحله کلام بین اجزاء کلام. توضیح بده فردا میخوام بدم ها، فقط الان میخوام براتون تصویر مبهم از مراد محقق نائینی ارائه کنم. نقشی که حروف بازی میکنند در مرحله کلامه، در مرحله کلام این حروف میان رفت میدن بین اجزاء کلام. پس میکنید اسما از نگاه محقق نائینی رحمت الله علیه یک نقش دالی ایفا میکنن. دال بر چی اند؟ معنایی که قبل از سخن گفتن کجا شکل گرفته؟ در ذهن متکلم. اما حروف ایجاد میکنن معنا رو در ضمن کلام، نه پیش از کلام در ذهن متکلم، نه در حین کلام ایجاد میکنند معنا را، یعنی ربط را بین اجزاء کلام. خب به همین اجمال میخوام مطلب بمان تا فردا بازش بکنم. یه چند خط بخونیم. قد ذهب المحقق النائین رحمه الله، کجا ذهبه؟ الى تفرقت بین المعان الاسمیت و المعان الحرفیه، نه فرق دوم، فرق نهاده است به انه. به انه متعلق است به چی رفقا؟ تفرقه، تفرقه. به انه الاولا یعنی معانی اسمیه اختاریتون، و ثانیته ایجادیتون یعنی معانی چی؟ حرفیه. خب ول مستفاد و من ظاهره کلمات مقرر بحثه، مقرری میخونید شما رأی داره؟ میشه مقرری هم گفت، اما خب فقط این دوتا نیست. شیخ حسین حلی هم از مقررین بوده، خیلی هم ملا و فهد بوده، نائینی شاگرد زیاد داشته. حالا اون چیزی که از ظاهر کلمات مقررین بحث یا مقررای میشه محقق کاظمینی و محقق خویی رحمت الله علیهما، این دو بزرگوار صاحب فوائد الاصول و اجود التقریرات، اون چیزی که از ظاهر کلمات این دو مقرر یا مقررین بحث محقق نائینی فهمیده میشود اینه، ان مراد نائینی به این که معنای اسمی اختیاریست اینه که ان الاسم یدل علا معنن که ثابتون فی ذهن المتکلم فی المرتبت سابقه، زیر سابقه خط میکشیم، در مرتبه پیش از کلام، یعنی قبل از اینکه کلام شکل بگیره معنا وجود داشت در مرحله کلام، اسم دال بر اون معنای شکل گرفته در ذهن. ولیس دور الاسم الا تعبیر عن ذلک المعنا، نقش اسم نیست مگر تعبیر و دلالت بر اون معنا، همون دلالت با کلمه تعبیر آمده، فقط میخواد بیان کنه اون معنایی که پیش از کلام در ذهن متکلم شکل گرفته بود. دور یعنی نقش، نیست نقش اسم مگر بیان اون معنا. و مرادهو، مراد کی رفقا؟ نائینی، به کون المعنى الحرفی ایجادیان ان، خبر مراد ان الحرف اداتون، ابزاریست وسیلهیست برای ربط بین مفردات کلام، یه ابزاریست چسب میزنه مفردات کلام رو، توضیح میدم فردا. مدلولش هو نفس و ربط الواقعه فی مرحلت الکلام بین مفردات الکلام. ببینید فی مرحله، اینجا ختم کشیم، نمیگه مرتبه سابقه بر کلام ها، میگه در خود مرتبه کلام، نه سابقه بر کلام، تو خود مرتبه کلام چسب میزنه. ابزاریست مدلولش عبارت است از همون ربطی که واقع شده است در مرحله کلام بین مفردات کلام. ولا یعبر حرف از معنایی که اسبق است رتبتن از مرحله چی رفقا؟ کلام. بیان نمی کنه مثل اسم معنایی که رتبتن سابقه باشه. و از همین جاست که میگن حرف موجد معناست. یه خط باشه که به بهانش توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله.